من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استعمال لفظ در اکثر از معنا تمام شد و ادعای مجوزین این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا مانع عقلی، مانع لغوی ندارد و این امر واقع است. در میان مستعملین چه بسا افراد ظریف، افراد ادیب، افراد خوش سخن بعضی الفاظ را میگویند و دو معنا اراده میکنند و ما هم میبینیم که خودمون هم میشنویم، چه بسا ما هم دو معنا را احساس میکنیم. خودتون اگر دقت کرده باشید همین کلماتی که در میان مردم حرف میزنن، صحبت میکنن، احیانا زیاد نیست ولی احیانا میبینید یک الفاظی از بعضی صادر میشد، شما هم دو معنا را میفهمید، او هم دو معنا را اراده میکند. همینطور تو خیابونام نگاه کنید، من خودم نگاه میکردم تبلیغات کرده بود که نمیدونم چی بخر، این جایزه را ببر، این جایزه را ببر، یک برد و باخته، یک بردن خارجیه، جایزه را ببر. هر دو معنا به ذهن میاد که هم ببره یعنی برد، برد انشایی و هم برد خارجی. بله، او آقا گفت که ماهی فروش صدا میزد، ماهی، ماهی یعنی هم ماهی دارم و هم او خانم اشاره میکرد که ماهی. بله میشه، بله میشه، نه در میان مردم استعمال الفاظ احیانا دقت بکنید ببینید که اونا اشخاصی که اهل خوش سخن گفتنن، همینجور اهل هنرن، الفاظی میارن چه بسا دو معنا را اراده میکنن. این که مرحوم آخون فرموده خلاف وجدانت، برای ما روشنه که نه، جوازش مطابق وجدانه، ولیکن نادره، به خاطر همین ندرت ادعا شده است، درستم هست، ادعا شده است که حمل یک لفظ بر دو معنا ولو ممکن است، عقلا جایز لغتا ولی خلاف ظاهره. این نکته میخواد، قرینه میخواد. استعمال لفظ در اکثر از معنا، کل شیء طاهر، کل شیء طاهر حتی تعرف انه غزیر، بعضیا گفتن سه معنا را میرساند، هم طهارت واقعی را، هم قاعده طهارت را، هم استصحاب را. حالا استصحابش گیرم از غایت، این کل شیء طاهر، کل شیء لک حلال، میگن دو معنا. چون نادره حمل الفاظ همیشه بر غالب عند العرف، نادر نیاز به قرینه داره، نیاز به نکته داره. اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا گرچه جایز است، عقلا مجاز است، لغتا ولیکن خلاف ظاهر است، نیاز به قرینه دارد. دیگه اینم واضحه، مرحوم آخون اینا رو در تقریرات شما آورده، در کفایه ذکر نکرده، واضحه. استخدام از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، این اشتباه نشه. استخدام المطلقات یتربسن یه لفظ عموم ازش اراده شده، بعد ضمیر که میاد و بعولتهن او ضمیر را به بعضی از مرجع برمیگرداند. استعمال در اکثر از معنا وجود نداره، نه استخدام، نه ایهام، نه کن... ایهام هم پیداست، ایهام هم میخواد او را به ذهن بیاره، نه کنایات. اینا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. استعمال لفظ در اکثر از معنا همینه که یه لفظ گفته شود دو معنای مستقل، مثل این که اگر یک اون لفظ را در یک معنا استعمال بکنن به ذهن بیاد یا مستعمل در اون استعمال بکنن. مرحوم آخون بعد از این که مطلب را تمام کرده است در مقام دفع یک توهمه، و اون توهم اینه که ما روایات زیادی داریم در حق قرآن، قرآن ظاهری داره باطنی داره، در روایت از ظاهر و عنیق باطن و عمیق، در روایاتی داریم قرآن بطونی داره، سبع بطون، سبعون بطون، بطن. متوهم به نظر مرحوم آخون متوهم توهم کرده که روایات خبر می‌دهد از وقوع استعمال لفظ در اکثر از معنا، خبر می‌ده. روایات میگه در قرآن لفظ در چند معنا استعمال شده است، عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه، واقع شده. چطور شما میگید محاله؟ متوهم تمسک میکند به جمله از این روایات و ادعا میکند که استعمال لفظ در اکثر از معنا واقع شده است، وقوعش دلیل بر امکانش. مرحوم آخون جواب داده فرموده که نه، این روایات دلالت نداره بر این که آیا بعض آیات قرآن استعمال شده در اکثر از معنا. فوقش اینه که میگه آیات قرآن ظاهر داره، باطن داره، بطون داره، 70 بطن داره، اما 70 بطن ملازمه با استعمال نداره که. اثبات ظاهر و باطن، اثبات بطون عدیده دلیل بر استعمال نمیشه. این با غیر استعمال هم سازگاری داره، با استعمالم می سازه ولی با غیر استعمالم سازگاری داره. اون غیر چیه؟ دو تا معنا برای این روایات ذکر کرده. معنای اول فرموده که مراد از بطن یا بطون، مراد معانیه که در حال تکلم، در حال وحی اون معنا مراد بوده، نه از لفظ، در روحین اونا مراد بودن، گرچه لفظ را در اون معانی استعمال نکردن. میشه شما یه لفظی را در یه معنای اراده کنی، در یک معنای استعمال بکنی، ولی در همون حال چند تا معنای دیگه هم که مرتبط با اون معناست در مراد شما باشه، نه از لفظ، نه که لفظ را در اونها معنا استعمال کرده باشید. شما به عبدتون، به فرزندتون، به یکیشو میگی فردا مثلا میخوام جایزه بهت بدم، فردا عیده میخوام عیدی بهت بدم، ولی در همه حال اراده داری به بقیه بچه‌ام بدی. لفظ را استعمال کرده ای در ایدی به تو، ولی در همون حال مراد شما اینه که به بقیه‌ام ایدی بدهم. حالا و شمس و ضحاها، شمس در همین شمس ظاهری استعمال شده است، ولیکن در همون زمان خداوند تبارک و تعالی این معنا رو اراده داشته که پیغمبرش هم شمس، ضحاها هم ایام ابلاغ دین، و لقمر اذا تلاها، قمرم مولانا امیر المومن علیه السلام و السلام، اون وقت این مرادش بوده. بعدن یعنی مراداتی که در کنار ظواهرن ولی مستعملون فی الفاظ نیستن، لفظ را در یک معنا استعمال کرده. معنای اولی که مرحوم آخون برای این روایات ذکر کرده است اینه که بتون معانی مرادین، نه معانی مستعملون فیها. پس این روایات استعمال لفظ را در اکثر از معنا خبر نمیده. چرا میگن بتون؟ چون ظاهر لفظ نیست، یه معانیه که چون ظاهر لفظ نیست خفیه، نیاز به بیان دارد، نیاز به کشف دارد، به این لحاظ به اونها گفتن که بتون. یه معناش اینه که مرحوم آخون ذکر کرده. خب این معنای اول به ظاهری معنای بعیدیه. این که ما روایات بتون القرآن را حمل بکنیم بر معانی مراده حین تکلم، این معنا با ظاهر اون روایات نمی سازه. ظاهر اون روایات اینه که میخوان عظمت قرآن رو بیان بکنن، ظاهر و عنیق، باطن و عمیق، میخواد عظمت قرآن را بیان بکند. قرآن از جانب خداوند تبارک و تعالی است، کلام آدمی نیست. این که همزمان در حال اراده یک معنا معانی دیگر را اراده کرده که عظمت نیست که. شما میتونی الان مثال زدیم، در حالی که یک معنا را از لفظ اراده کردی، یک معنا را مستعملون فی لفظ قرار دادی، در همون حال چند معنای دیگه مراد شما باشه، عظمت نشد. آهنگ اون روایات بیان عظمت قرآن کریمه، و این معنایی که شما میگی معنای مناسب عظمت نیست، خلاف ظاهر اون روایاته. لذا ما توجیه کردیم کلام مرحوم آخوند و شما نگاش بکنید. مرحوم آخوند نمیخواد بگوید بطن مجرد معنای مراد، نه، یه اضافه‌ام داره. آخون اصرارش اینه که بتون مستعملون فی نیست، ولی مرادیه که میشه قرآن را برون منطبق کرد. این از عظمت قرآنه که قابل انطباق به مرادات عدیده یه. گرچه وقتی استعمال میکنه در یک معنا استعمال کرده. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، این از عظمت قرآنه که میتونیم بر یه معنای دیگه هم منطبقش بکنیم، ولو که استعمال درونیست ولی قابل انطباق هست. و این انتباق را بعدن گفتن، چون هر کس نمیتونه بگه این مراد خدای منطبقش بکند، باید خود خدا اللهو و راسخون فل علم به ما بگوید. شاید مرحوم آخون اینو مخواه بیان بکند در معنای اول، مراد از بطون معانی مرادین که لفظ قابلیت بیان اون را دارد، لفظ قابل انطباق بر اونها هست گرچه در اونها استعمال نشده است. پس استعمال، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا محال دیگه، آخون میگیم با اینم میسازه. پس از اون آیات شما ببین، شما آیات نمیتونی به اون روایات نمیتونی تمسک کنی که روایات میگه قرآن در اکثر از معنای استعمال شده. نه، اون روایات میگه، اون روایات با این معنا میسازه که آیات قرآن قابل انطباق بر چند معنایه، که البته اون چند معنا در اون حال مراد بود، اما این که اون معانی مستعملون فیان بود از این روایات استفاده نمیشه. خب این که انسان یه سخنی بگوید، ولو در این همینجور هم هست، گهگاهی خدای ما هم همینجوری هم، یه لعنت 70 تا میتونی یک چی بگه، 70 تا قابل انطباق باشم. تفسیر میکنن، یعنی میگن کلامش مجمل معلوم نیست. نه، میبینه با همه، حالا بذار تمامش بکنیم. اینه که همینا عظمت خدایه، عرفا اوجور معنا میکنن. میبینیم بله، بد نیست اشاره به این قضیه ملا فتحعلی که مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول آورده، میگه که ایشان ظاهرن ماه رمضان بوده، چون میگه 30 جلسه ماه رمضان بوده، میگه عده‌ای پیش ایشان رفتن از جمله اسد اسماعیل صدر و بعضی دیگه از بزرگان رفتن خدمت ایشون. ایشون این آیه را مطرح کرد، آیه و حبب الیکم ایمان، آیه شریفه صدرش. بله چی بود؟ نه قبلش چی بود؟ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن حبب الیکم الایمان. ملا فتحعلی یک معنایی برای حبب الیکم الایمان، آدمای با استعدادی، سید اسماعیل صدر یکی از بله فکورای عالم بوده، ارزم به خدمت شما، و اونایی که دیگه هم ظاهرا ناینی هم یکیش بوده، و نائینی برای آقای حکیمی را نقل کرده، حالا نمیدونم گفتم منم خودم بودم یا نه. نه، آقای حکیم میگن نقل بعض عازم، میگن مراد از اون بعض عازم آقای نائینیه، اما خود پس حضره دیگه، همون بعض عازم نائینیه دیگه، پس حضره. سید حسن صدرم یکی میگن، همیرم میگیم دیگه، پس ناینه هم بوده جز اونه، همیرم میگیم ناینه هم ظاهرش بوده. حضر اون مجلس را، آدم های مهم میبودن. میگه وقتی این را بیان کرد، معنای حببه معنای بود تا حال به ذهن ما نرسیده بود، ولی دیدیم نه، معنای خوبیه، قابل انکار نیست. روز دوم رفتیم، دوباره یه معنای دیگه برای این آیه شریفه کرد، اونم به ذهن ما نیامده بود، ولی دیدیم نه، اینم معنی خوبیه. تا 30 معنا برای ما کرد، هر معنایی را که هر روزم می کرد، ما نمیتونستیم بگیم نه این معنا درست نیست. این قابلیت قرآن، این عظمت قرآن که البته برای میگن ملافت، بله برای این شخص بزرگ کراماتی نقل میکردن، مثل که درهایی برش باز شده که مرادات خداوند را مثلا بفهمد یا بتونه محتملاتی به ذهنش بیاد اونا را بتونه بپروراند. در هر حال این عظمت قرآن که قرآن مجید قابلیت انطباق بر معزی وجوه که در کلام امام صادق علیه السلام آمد، زی وجوه که هر وجهی را کسی ادعا می کنه ما نمیتونیم اون را منتها حکم جزمی هم ما نمیتونیم بگیم ها، اگر روایتی آمد مراد اینه که روایت داریم و شمس و ضحاها مراد اینه، عیب نداره، اونا راسخون فی العلمن، اونها میدونن مرادات خدا را، بحث نداریم. ولی اگر روایتی نبود خودمون میخواییم درست بکنیم، نه دیگه، عظمت قرآن بتون داره، اما این یکی از اون بتونش هست، این نیاز داره که عارفین به بتون برای ما بیان بکنن. لا یمسو الا المطهرون، ظاهر آیه شریفه همیه که دست نمیزنن الا مطهرون، که در روایت هم آمده که مسش بدون وضو، مس بدون وضو را ممنوع میکند، لا یمس الا المطهرون. حالا شما بگو نه، یه معنای دیگه هم داره، لا یمس الا المطهرون یعنی مساس ذهنی، نمیفهمن این قرآن را، لا یمسه مس باطنی الا المطهرون، مگر اونهایی که پاکن، از شرک پاکن، اونهایی که از گناه پاکن، اونهایی یعنی که میفهمن قرآن را، شاید اینم مراد باشه، با اینم قابل انطباق. اولی نمیتونیم، بله، این که بعضی آمدن، بله، هر چی که قرآن بهش میخوره بخورانند، نه، این را ما اجازه نداریم، نه، اون ربع ما داخل در تفسیر برای ما چه میدونیم، ظاهر حجت، باطن نیاز به تذکر داره، نیاز به بیان داره، همین که قرآن با جور در میاد خودمان جورش بکنیم که نمیشه که. بله، مثل بعضی از تفاسیری که عرفا میکنن برای قرآن میخوره به آیه قرآن، ولی اینا از کجا اینا میتونیم نسبت بدیم که مراد خدایه؟ نه، لا یعرفو لا یعلمو الا الراسخون فی العلم، نه، همین تعویل هم همینه دیگه، بتون، تعویل، اینا اسمای مختلفی هن. حاصل الکلام این که قرآن مجید بتونی دارد، معانی دیگری هست که میتواند مراد خدا باشه، نه مستعملون فی، این ادعای مرحوم آخونده. حالا این شما و این ادعا، مرحوم آخوند چون استعمال لفظ را در اکثر از معنا محال می داند، حتی در تقریراتش فرموده اگر یک روایت هم آمد گفت استعمل هازل آیه فی اکثر من معنا، چون محاله نمیشه بهش عمل کرد، اینقدر محکم صحبت می کنه و اینقدر براش روشنه، اینا که ظهور نداره، اینا توجیه داره. این دیگه شما اگر گفتید استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، اقرب به ذهن اینه که ما بگیم این الفاظ را خداوند تبارک و تعالی هم استعمال کرده در ظاهر و هم در باطنش. قرآن، ببینید، قرآن ظاهری داره، باطنی داره، به ذهن میاد همونطور که در ظاهر استعمال شده در باطن هم استعمال شده. نه، قبول ندارید، بعیده که این روایات میخواد یه قرآن ظاهر باطن داره، قرآن ظاهر باطن داره به این معنا که در ظاهر استعمال شده، باطن مراد فقط، این عرفی نیست تو ذهن ما. بله، یکی ظاهره یکیش باطنه، خداوند تبارک و تعالی و شمس را استعمال کرده در چند معنا، یکیش همی شمس ظاهریه، ظاهر و عمیق واضح، باطن و عمیق باطن القرآن را ما حمل بکنیم، حرف ما اینه باطن القرآن را حمل بکنیم بر مراد عند وحی لا مستعملون فی خلاف ظاهره. خب مرحوم آخوند چون چاره ای نداره داره حمل میکنه، میگه حمل میکنیم برای معنا، ولی ما که چاره داریم میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، میگیم نه آیات شریفه استعمال شده است در معانی عدیده. ربما معانی عدیده هم خودش هر دو ظاهره ها لازم نیست همیشه عدیده یکی ظاهر باشه یکی باطن، نه هر دو معنی ظاهرش ممکنه که هر دو معنای نه میگه همین ضرورتی نداره دیگه اصلا. نه ما واقعیت رو داریم صحبت میکنیم، هیچ لزومی نداره، ما روایتی نداریم که ظاهر قرآن یک معنایه. گفته ظاهر او عمیق فقط واضحه، ولی ممکنه ما ظاهرش دو تا معنا باشه، با دو معنا قابل انطباق باشه، خلاف ظاهر باشه. ان المساجد لله، کسی بگه ان المساجد لله، این معنی ظاهرش همینه، مساجد هم ایناست، مساجد مواضع سبعه. تا ما اولش نمیفهمم، ما گاهیم ظاهرم درست نمیفهمیم، وقتی تنبه میدن میفهمیم. یکم ان المساجد این مسجد هر دوش باشه چی داره اب نداره، ما هم نگفتیم کدام خلافه، نگفت یک ظاهرش، نگفت یک معنا داره که. خب اینه که در معنای ما معنای اولی را که مرحوم آخوند فرموده میگیم عیبی نداره، واضح البطلان نیست، ولی خلاف ظاهر این روایات هست. ظاهر روایات همونیه که متوهم توهم کرده، استعمال لفظ در اکثر از معنا. منتها آخون میگه چون محال نحمل الروایات، ما میگیم چون ممکنه نخوذو به ظاهر روایات. اختلاف اینجاست، آخون میگه چون محال نحمل، ما میگیم چون محال نیست حمل نمیخواد، قرآن ظاهر داره باطن داره، باطنش هم مثل ظاهرش مستعملون فیه دیگه، ظاهرش. و اما معنای دوم، یه معنای دومی هم کرده مرحوم آخون، فرموده که از که معنای اول یه گیری داشته، نه ولو عیبی نداره، اونا بیان میکنن که گفتیم خلاف ظاهر استعمال لفظ در اکثر از معنا، اونا بیان میکنن خداوند وقتی گفته و شمس دو معنا، دست بتون داره ولی ما دسترسی به اون بتون نداریم. خب نه، هدف از استعمال مجرد اینه که تفهیم بکنه، اما همه مرادش را از این کلام نه بابا، همه مراد لزوم نداره. خیلی ها میگن تا حرفای ما رو تو بفهمی خیلی کار داره، بابا پس ولی چه حرف زدی؟ میگه حرف زدی یک ریزش تو بفهمی، بقیهش کار داره، چند ما نیاز داره، اینجور میگن مردم. خب و اما معنای ثانی، فرنده معنای ثانی هم هست که این روایت را بر اون معنا حمل بکنیم، بگیم بتون یعنی لوازم. اینا را حالا ما بیشتر توضیح میدیم، قرآن ظاهری دارد باطنی دارد، باطن یعنی لازمه اون ظاهره، لفظ در همون معنی ظاهر استعمال شده، بعد مستعملون فی یک لازمه ای داره، او را اراده کرد، اصلا او را اینجا میگیم اراده کرده دیگه، اراده کرده لا به ما هو مستعملون فی، به ما هو لازم المستعملون فی، ای که عیبی نداره. انسان ده معنا را اراده کند به این کیفیت، لفظ را در یک معنا اراده کنه، از اون معنا لازمش هم اراده کنه، لازمه مستعملون فی نیست، از لازم و لازمه باز دوباره لازمش تا سبعت بتون، سبعون بتون. معروم آخونار خیلی فکر کرده محمل براش درست بکنه، گفته اینا از
قبیل لوازم مستعملون فیان، نه خودشون مستعملون فی باشن.
گفته پس از این روایات نمیتونیم ما استفاده کنیم که استعمال لفظ قرآن در اکثر از معنا شده است. خب این معنای دوم مرحوم آخوند تو ذهن ما ابعد از معنای اوله. این که بگوییم مراد از بطون لازم المعنا و لازم اللازم و لازم اللازم اللازم تا 70، 70 هم البته یعنی کثرت دیگه، عدد معیار نیست، این خلاف اونیه که در خارج اتفاق افتاده است. ما در هیچ روایتی پیدا نکردیم که ائمه ما بطون را بیان کردند. خیلی از بطون به دست ما رسیده، روایات تفسیریه بطون و قرآن را برای ما بیان کردند، ولی اون که بیان میکنن در هیچ جا، نگاش بکنید، در هیچ جا شما نمیبینید که اینجور بیان کرده باشن که خداوند فرموده باشد این معنا را و بگن که خب لازمشم این معنایه. بتون را که برای ما در روایات معنا کردن، اشتباه نکنید، بتون ها نه تطبیق، تطبیق بحث نیست. اگر روایتی گفت صراط المستقیم هو علیون، نه تطبیقه، اونا مشکل نداره اصلا. صراط مستقیم راه مستقیم، راه علی طریق مستقیم یک مصداقه، نه معانی باشد. در روایت میگه روایت میگه انما الخمر والمیسر، میسر را آمده معنا کردن دو معنا، یک معنا کردن برای ماغوم ربه، اون به اصطلاح آلات، یکی خود مقابره فعل که جامع نداشته باشن، ذکر مصداق نباشه، دو معنای متباین را براش بیان کردن. ظاهر اخباری که بطون قرآن را، معانی عدیده قرآن را برای ما بیان کردن، ظاهر اونها بیان معانی عرضیه. در هیچ روایتی شما معنا را به نحو طولی نمی بینید. به نظر من تو ذهن قاصر ما اینه بافیدنیه، بگیم خداوند مرادش از سبع بطون اینه که من یه معنای رو اراده کردم، اون معنای لازمه‌ای داره، اونم اراده کردم، اون لازمم یک لازمه‌ای داره، اونم اراده کردم، الی آخرش. به ذهن من نکین، بله اینا بافیدنیه. ظاهر بتون در عرض همین یه لفظه، یه ظاهر داره، در کنار اون ظاهر چندین باطن داره. لبطنی بطنون همون ما یعنی تو ذهنم بود این روایت، بطنی داره، اون بطن دیگری داره، اینم درسته، بطن دیگری داره، نه که باز لازمه ای داره، نداره. خداوند این لفظ را استعمال کرده در این معنا، ظاهرش اینه، او یه بطنی داره، دوباره اون معنا، دوباره او یه بطن آخری، نه لازمه ای، باز او را یه جور دیگه معنا میکنه، یک بطن دیگری، باز آره، بطن لوازم معنا نیست. چطور بطن اولی لازمه ای معنا نیست؟ بطن یه مراد جدیه که بله، یه معنی برای خودش مستقله، یک این لفظ را یه معنا براش میکنم، دوباره برای او یه معنای دیگه میارم، برای او معنای دوم دوباره معنای دیگه ذکر میکنم، نه لازمه دیگری، نه لوازم. اونا هم خودشون مثل معنای اول شأن بطنیت دارن، نه شأن لازمیت. خب بله همینجور نگاش بکنید، همینجوره، این معانی طولیه نه های او بعد را دوباره یک تفسیر دیگه میاره، دوباره یک تفسیر دیگه میاره، نه اینکه او یک لازمه ای داره، او لازمش بطنی نه. خب مهم نیست. حاصل الکلام مرحوم آخون، حاصل الکلام ادعای ما اینه که ظاهر این روایات اینه که بعضی از ولو بعضی از آیات شریفه استعمال شدن در اکثر از معنا. اگر ممکن باشد ما بی ظاهر اخذ می کنیم، اگر محال باشد این ظاهر قابل رفعیه ده، نست که نیست، قابل رفعیه ده. مرحوم آخون چون محال می داند از این ظاهر رفعیت کرده، رفعیت کرده، حمل کرده این روایات را بر احد المعنیین، که تو ذهن ما اینه که معنای اولیش با همون بیانی که گفتیم بعید نیست، دور از ذهن نیست، ولی معنای دومی دور از ذهنه. بنابراین اگر خواستیم بازم حمل کنیم این روایات را، بهتر بر معنای اول است للمعنى الثانی. خب این دفع توهم تمام شد. یه فرع فقهی خوبه برای استعمال لفظ در اکثر از معنا، اینجا فرع فقهی رو مطرح کردن و اون فرع فقهی اینه که اگر به عنوان ثمره بحث، اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن باشد، این که در حال نماز خوندن، در حال قرائت قرآن شما قصد انشا بکنی مشکل نداری، شروع کردی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، در حالی که میگی الحمد لله قرآن را میخونی، یعنی بگو الحمد لله انشا بکنی. واضح ترش در ایاک نعبدو، بی ایاک نعبدو که رسیدیم هم قصد بکنی که ایاک نعبدو قرآن باشد و هم دعای از خدا انشاء ایاک نعبدو، ایاک اهدناش دعا باشه، اهدنا الصراط المستقیم، هدایتم بخواهی در ذهنه. گفتن اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز باشه، می توانی شما در آن واحد هم قصد قرآنیت بکنی، هم قصد انشا بکنی، قصد دعا بکنی در جایی که دعای، قصد انشا بکنی در جایی که دعانی. الان عرض می کنم و اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نباشد، قصد قرآنیت که لازمه، اونو نمیشه دست برداریم، باید حمد را به عنوان سوره قرآن بخوانی در نماز. وقتی میگه الحمدلله رب العالمین به عنوان جزئی از سوره قرآن، یکی بایده. اگر گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، شما دیگه نمیتونی با الحمدلله، با اون یاک نعبدو، با اون اهدنا، نمیتونی معنا اینا رو هم قصد بکنی. آره بعضی اشکال کردن دیگه، وقت برای ماها را راحت کرده که قصد معنا نداریم، ها که فعل ما مطابق احتیاط دیگه. آره دیگه این کار ما مطابق احتیاط دیگه، ما بایستی معنا رو قصد نکنیم، معنا رو قصد کنیم قرآن نمیشه که، شه الحمدلله من گفتن. بعضی اشکال کردن، بعیده در فقه حرفا رو میگن ها، ولی اشکال کردن. سید یزدی گفته نه، متن سید یزدی اینه که نه، یجوز و قصد معانی، معلومه گیری هست که بعضیا گیر دارن، ایشون گفته نه جائز است قصد معنا. اشکال کرده، نه هرچه حواس پرتر باشه. مثلا
گاهی مثلا ناخودآگاه اراده میکنه،
نه دیگه میگم دیگه منم میگم حواسش برتر باشه. خب بله و اونم گفتنی نیست. خب ملازمش بیان الملازمه بعضی رفقا تأکید کردند و امر کردند و اینا که گفتن یه 5 دقیقه به 9 تمام کن عیب نداره مام. بله ملاحظه بفرمایید این بحث رو در فقه نگاش بکنید. سید یزدی در عروه آورده در فقه نگاش بکنید. فردا بحث ما حول این فرع فقهی خواهد بود.